استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حلایش، مجری برنامه و همکاری تکنیکی عبیدالله عبید، شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهرا نیز برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
سفارت روسیه در کابل میگوید نشست مسکو بین حکومت افغانستان و مخالفان سیاسیان به دعوت حکومت روسیه برگزار نمی شود. 8 طالب مسلح در جریان عملیات در مسیر شاهرای لشکرگاه کندهار کشته و 5 تن زخمی شدند. محمد ابراهیم لونی، یک عضو کمیته مرکزی جنبش تحفظ پشتونها در پاکستان کشته شده است. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. سفارت روسیه در کابل میگوید نشست مسکو بین حکومت افغانستان و مخالفان سیاسیان به دعوت حکومت روسیه برگزار نمی شود. سفارت روسیه در کابل در یک اعلامیه گفته است این نشست به ابتکار شماری از افغانهای مستقر در آن کشور برگزار خواهد شد و حکومت روسیه در آن هیچ نقش ندارد. سفارت روسیه در کابل همچنان یادآوری کرده است که در نشست مسکو هیچ مقام حکومت روسیه و یا هیئتی از کدام کشور دیگر شرکت نمی کند. صبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، دیروز گفت که حکومت افغانستان در هیچ نشست اشتراک نمی کند که با پروسه صلح کمک نکند، اما طالبان اشتراک هیئتشان را در این نشست تایید کردند. مقامات ولایت هلمند میگویند 8 طالب مسلح در جریان عملیات در مسیر شاهرای لشکرگاه کندهار کشته و 5 تن زخمی شدند. عبدالسلام افغان، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت هلمند، به رادیو آزادی گفت این افراد در جریان عملیات در مربوطات مناطقی که در مسیر شاهرای لشکرگاه کندهار قرار دارد کشته و زخمی شدند. به گفته عبدالسلام افغان، در بین افرادی که کشته شدند یک قماندان مهم طالبان به نام قاری جانان نیز شامل است. سخنگوی قماندانی امنیه ولایت هلمند همچنان گفته است که در این عملیات نیروهای افغان حدود 10 کیلومتر پیشروی کرده و 8 پناهگاه مهم طالبان را از بین بردند. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا تبصره نکردند. مقامات ولایت فاریاب میگویند که از یک ازدواج زیر سن جلوگیری کردند. عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، ناوقت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
این را میخواستم برای شخصی که دقیقا 34 سال عمر داشت به نام سخیلات، این را در نکاح ازی در بیارن که خوشبختانه با سر سعی و تلاش مدیریت محترم مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه ولایت فاریاب ما توانستیم که ازی نکاح ازی یا ازی ازدواج اجباری که زیر سن بود دختر تقریبا یک ساعت قبل ازی که نکاح شود ما این را در روز عروسیش جلوگیری کردیم.
سخنگوی قماندانی امنیه فاریاب انگیزه اصلی این ازدواج اجباری را فقر اقتصادی خانواده دختر عنوان کرده است. خشونت با زنان و ازدواج های اجباری در فاریاب تازگی ندارد و قبل از این مسئولان محلی این ولایت از دستگیری 3 تن به اتهام فروش یک زن 35 ساله متأهل خبر داده بودند. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. محمد ابراهیم لونی، مشهور با آرمان لونی، یک عضو کمیته مرکزی جنبش تحفظ پشتونها در پاکستان کشته شده است. بر اساس گزارش ها این رویداد پس از پایان یافتن یک گردهمایی هواداران این جنبش در منطقه لورالایی بلوچستان روز شنبه 2 فوریه اتفاق افتاده است. قیوم اتمانخیل، یکی از دوستان محمد ابراهیم لونی، شام شنبه به بخش مشال رادیو آزادی گفت که وی در اثر ضربت قنداق تفنگ پلیس زخمی و سپس در شفاخانه وفات کرد. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتونها، شام شنبه از طریق تویتر نوشت که آرمان لونی در نتیجه تشدد پلیس کشته شده است. عطاءالرحمن ترین، رئیس پلیس منطقه لورالایی بلوچستان، از گفتگو در مورد این رویداد با رادیو مشال خودداری کرد. است. در یک اعلامیه کمیسیون حقوق بشر پاکستان آمده است که آرمان لونی حق داشت که به گونه مسالمت‌آمیز اعتراض کند. پلیس آلبانیا میگوید 32 تن به شمول یک پلیس سرحدی را به اتهام قاچاق انسان با اسناد جعلی به بریتانیا، آمریکا و کانادا دستگیر کرده است. پلیس آلبانیا دیروز گفت وسایل ساختن اسناد جعلی را از 8 لابراتوار که توسط آن مردم از آلبانیا، مونتنگرو، ایتالیا، فرانسه، یونان و نروژ قاچاق می‌شدند، ضبط کرده است. به گفته مقامات جستجو برای دستگیری 4 تن دیگر به اتهام دخالت در این قضیه ادامه دارد. پلیس آلبانیا میگوید قاچاقبران از اعزام هر پناهجو به بریتانیا 13000 دلار و فرستادن آنها به آمریکا و کانادا تا 23000 دلار آمریکایی میگرفتند. و خبر آخرین که مقامات مصری میگویند حدود 40 جسد مومیایی شده را کشف کردند که شاید تا 2000 سال قدامت داشته باشند. این اجساد در جنوب شهر قاهره در منطقه صحرایی مینا کشف شدند. مقامات مصری گفتند امکان دارد مقبره‌هایی که این اجساد مومیایی شده در آن پیدا شدند متعلق به رومی‌های نخست و عصر بیزانس باشد. وزارت آثار باستانی مصر گفته است که در بین این اجساد مومیایی شده کودکان، زنان و مردان با عمرهای مختلف شاملند.
بار دیگر سلام عرض میکنیم و تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان همراه. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه یک ساعته. رئیس جمهور غنی میگوید هر آن کسی که دعای از هم پاشیدن اردوی افغانستان را دارد 1000 سال انتظار باید بکشند.
اگر کسی ادعای واهی را داره که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان پاشیده میکنه 1000 سال صبر کنه.
در این مورد شماره از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگا میگویند اگر تلاش بر این باشد تا اردوی افغانستان از هم بپاشد پیامدهای ناگوار دهه 90 در کشور تکرار خواهد شد.
رئیس جمهور میترسه از نظام اداره موقت و طالب میگه که تو حکومت هستی از تو کرد ما حکومت خوب هستیم.
وزارت مالی افغانستان از ادامه تلاش ها برای ایجاد صندوق وجهی پول به هدف کمک به بیجا شدگان، عودت کنندگان و خانواده های نیروهای امنیتی خبر می دهد. وزارت ترانسپورت افغانستان می گوید که موترهای حامل مواد با کیفیت از ترکیه با استفاده از راه لاجورد به طرف این کشور در حرکت است. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. چنانچه در عنوان برنامه گفتیم رئیس جمهور غنی میگوید هر آن کسی که دعای از همپاشیدن اردوی افغانستان را دارد 1000 سال انتظار بکشد. آقای غنی این گفته ها را ناوقت دیروز در مراسم اهداف مدال برای افسران قلوردی عملیات های خاص بیان کرد. در این مورد همکارم نظیفه محبوبی موضوع را بیشتر دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست تا معلومات تازه تر در مورد ازشان بپرسیم. سلام
بر شما هنایش صاحب و سپاس از شما چنان که شما اشاره کردین رئیس جمهور غنی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور میگه که اینا حافظ یک افغانستان با ثبات و با عزت هستند و افغانستان مستقل، اینا تلاششان بر رزمیدن یا میر از من بر خاطر یک افغانستان مستقل. چیزی که آقای غنی اشاره میکنه بس است که حالا در روزهای پسین در بحث سال افغانستان خیلی مطرح میشه و پرداخته میشه بس اردوی افغانستان منحل شدن این مسائل است. آقای غنی این مسئله را دیروز البته اشاره کرده برش و زمان بود که ای بر منصب دارای اردو مدال میداد، البته در قول اردوی که عملیات های خاص اینا به پیش میبرن. بحثی که اینا اشاره کردن گفتن که اگر کسانی که میخوان حداقل در تلاش ازی هستن که نظام افغانستان یا اردوی افغانستان از هم بپاشه باید خیالات در سر نداشته باشن و برای رسیدن به این اهدافشان حداقل هزاران سال باید اینا صبر بکنن. من میخوام قسمت از صدای خودش بشنوم.
اگر کسی ادعای واهی را داره که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان پاشیده میکنه 1000 سال صبر کنه. داگی دلان را غلیدی تاس واهی تاسیس مریان مکچپکو خور را دیسید جنگ میدان که اتاس مقابل کیو داریگی نداد چه انتحاری و انفجاری کی. کسایی که اختیار از ایره ندارن که از میدان کراچی به ابودبی پرواز کنن که در ملاقات بشنن و باز به زور به قطر برده میشن، اینا قوای امنیتی و دفاعی ما را تهدید میکنن هرگز نه تا 1000 سال دیگه نی.
ظاهراً چیزایی را که آقای اشرف غنی رئیس جمهور اشرف غنی در این مراسم میگه بیشتر نشان دهنده تقویت و قابلیت نیروهای امنیتی است، اما موضوعی را که اشاراتی که میرسانم بیشتر سیاسی است و مشخص نیست که مخاطبش کی هستند. به نظر شما معلومات شما تحلیل تحقیق شما کردین
دقیقاً
اشارای اساسی رئیس جمهور اشرف غنی به کیا است، از کیا این گونه براشفته است؟
شما دیدین که در بس خدان اینا نگفت که بس ما متوجه کیسه، ما در چیزی که پرداختن در جملات خدان که در کسانی که نمیتونن از اسلام آباد یا از پاکستان به ابوظبی برن به اختیار خودشان، اینا نمیتونن تهدید بکنن نیروهای امنیتی ما را. و چیزی که من حداقل اینو خواستم از زبان تحلیلگرا اشاره داشته باشم، برای اینا باورشون نیست که خب پیام از اینا متوجه واضحه که متوجه طالباست و نماینده طالباست، اما بیشتر شما هم در جریان هستین که عباس استانگزای نماینده مذاکره کننده طالبان در گفتگوهای که با مقامات آمریکایی در قطر داشتن اینا پیشنهاد کرده بودن یا خواسته بودن که حداقل نیروی اردوی افغانستان، چون بنیانگذارش آمریکا هست، با رفتن نیروهای آمریکایی که یکی از خواستای طالبان هست، باید این اردو هم منحل شود یا از میان بره. اما در این میان باز صحبتی که سهیل شاهین سخنگوی دفتر قطر طالبان حالا با ما داشتن در بحثی که با رادیو آزادی داشته، اینا گفته که خواستار پدید آمدن اصلاحات در صفوف پلیس هستن. چرا؟ به خاطر از اینکه به گفته از اینا مردم محل از رفتار یا از کردار نیروهای پلیس ناخشنود به نظر میرسن یا رضایت ندارن. حالا با این همه رئیس جمهور هم شما میبینین که تاکید میکنه که سال در افغانستان به میان میآید، ولی نقش نیروهای امنیتی و دفاعی را هم ازش ما حضانت میکنیم، حفاظت میکنیم و ایره خاط داشتیم و روشن است. من خواستم می بحث چنان که پیشتر اشاره کردم از دید کارشناسان نظامی هم به بس بگیریم. کارشناسان نظامی میگن ما صلح را که مشروط به از هم پاشیدن نظام افغانستان باشه ای بر ما پذیرفتنی نیست و امکان نداره و حضور نیروهای نظامی در افغانستان یک نیاز است و در هر کشوری وجود داره.
موضوع اداره موقت که بعض تحلیلگرا که شما مصاحبه داشتین امروزشون که اداره ترس رئیس جمهور از اداره موقت است، اداره موقت با موضوع پاشیدن اردوی افغانستان که طالبان گویا به شرط گذاشتن چی ارتباطی میتونه داشته باشه؟
شما میبینین در بحث هم که پرداخته شده چیزیست که پیش شرطای عباس استانگزه یک مسئله که اشاره کرده بود که منحل شدن اردوی میلیس و بس اداری موقت هم گزارش هایی که پخش شده از بس هایی که بین آقای خلیلزاد و طالبا شده بس بوده که خب اداری موقت در میان آمده، اما آقای خلیلزادی را بارها رد کردن و گفتن که چون چیزی در میان نبوده و تا به او پرداخته نشده. حالا اگر من بگم که کارشناسان نظامی چقدر این را فکر میکنن، میگن که اگر چون این چیز وجود داشته باشه که اداره موقت بیایه یا اردوی ملی بسش در میان بیایه که از هم پاشیده شوه، تکرار دهه 90 در افغانستان خواهد بود. محمد آقل مجاهد که یکی از این کارشناساست به این بحث پرداخته و امو که چه پیامد خواهد داشت میخوای میره از خودش بشنویم.
در این شکی وجود نداره که پاکستان هرگز علاقه من نیست که در افغانستان یک اردوی منظم و یک قوت اساسی وجود داشته باشه، اما با آن هم اردوی نیم بندی که ما داریم، ما به این ضرورت داریم و از این حفاظت باید شوه. به این طالب هم باید آن قوتی که طالب داره با جمع نیروهای امنیتی افغانستان یک جای شوند و با گروهیستای بین المللی مبارزه کنند و به افغانستان صلح و ثبات و آسایش و آرامش برقرار بسازند.
نادیده نگیریم که کارشناسان نظامی به ویژه آقای محمد آقل مجاهد ایره میگن که خب این طالبا این بحث که در میان آوردن، یا اگر این بحث در میان میایه، بیشتر این خواست پاکستان است و اشارت پاکستان است.
چانزنیا در میان است اصلا. کارشناسان نظر چیه نیست که در جریان چانزنیا چنین چیزهایی وجود می داشته باشد؟ چرا در مصاحبه که شما با یک کارشناس داشتین اونا گفتن که چنین چیزی ممکن نیست، اما چانزنیا جانب مذاکره یک چیز طبیعی است.
دقیقاً، اما مهمی است که آقای غنی بار دیگه اشاره میکنه که ما در پشت نیروهای امنیتی ماستیم، مردم ما در پشت نیروهای امنیتی است و از اینا پشتیبانی میکنن و در بس سال این ما در نظر داریم و این بر ما موضوع مهم است.
تشکر میکنم. همکارم نظیفه محبوبی بود که در مورد اظهارات دیروز رئیس جمهوری که با براشفتگی در مورد پاشیدن اردوی افغانستان که گویا از جانب طالبان مطرح شده اظهاراتشان را معلومات مفصل میدادند.
یک قدر مهم و میگپ نیست و هنوز
یعنی نباید، چون این سخنانی را که به باور شما امکان پذیر نیست خیلی گرم جلوه داد.
اینطور یک چیزا باید گفته نشوه. ما که میفهمیم و نظر ما این است که رئیس جمهور میترسه از نظام اداره موقت و طالب میگه که تو حکومت هستی از تو کرد ما حکومت خوب هستیم.
در پیوند به این که آلا نماینده طالبا خو گفت که ما در تلاش ازی هستیم یا ما میخواییم که نظام منحل شوه، این پیام مستقیم از طالبا، طالبا از چه کسانی میگیرن به نظر شما؟
ما میگیم اینا یک فشار است که علیه نظام فعلی افغانستان سرش میاره. وقتی که گفتار شروع شوه روبروی این طور یک گفت ساده نیست که شوه اردوی ما منحل شوه، ولی اصلاحات ضرورت است. شاید اونا بازی فرمانشا زیاد بجای کنن، زیاد قربانی مردم افغانستان داده برای نظام اردو و پلیس. ولی
باور شما چیزی مطالعه که از اوضاع افغانستان در چند سال گذشته یا سالهای گذشته داشتین، فکر میکنین هست دستانی که حداقل در تلاش ازی هستن که نظام افغانستان از هم بپاشه یا اردوی افغانستان؟
من میگم هر کسی که فکر میکنه فکرش بجای نیست، اردوی افغانستان، نظام افغانستان بخیر پاکستان هم هست، بخیر ایران هم هست، بخیر منطقه است. من میگم ما هنوز گپای بسیار عادی را زیاد هوا میدیم، مثل که ارود ولس مشری گپا میزد. من میگم بهترین همی است که همون مشکلات خود داخل حل کنیم، بعد بیام یک ادراس قوی با امرای طالبان گپ.
یعنی خلیلزاد هم اشاره داشتن که گفتن که صلح یک قربانی میخواه. ما میخوایم بپرسم که فکر میکنین براستی این صلح چی قربانی میخواه؟
پلیس اردو باید جای خود بانه، اداره به خاطری که او نمیه، اگر یه جزد او میگه که تو رئیس جمهور هستی ما هم رئیس جمهور داریم، اگر تو نظام هستی ما هم نظام. خودی امریکایی هم میگه که علی خلاف بسط خاک در دست طالبان است. ما میگیم بهترین این است که همین قربانی است، همین نظام بی از این نظام نیست، همراهش یک طالبان اینا شریف شوه.
یعنی حداقل صلح را شما با قیمت از هم پوشیدن نظام یا بخش اردوی افغانستان نمیخواین؟
نه
و چند چیز امکان هم نداره؟
به هیچ صورت نظام ما با جای باشه، فقط را طالب و برای مخالف باشه که به با انتخابات یا با نظام جورخ با نظام جور کردن با هم شریف شوه. یاد چوکی را خوش دوست نکنیم، هم بیم که مردم افغانستان رو خو مشکل داریم.
این مشکل ها چطور حل بسازیم سالی صاحب؟
این میشه که مردمی همه سیاست مدارای ما همه نفع شخصی خود به یک طرفانه، برای ملت خود و به آینده افغانستان فکر بکنم مشکل نیست. کل دنیا همه رقم جنگ ها صورت گرفت، نظام ها پاشیده شده، پس مردم سیاست مدار رو شیشته و نظام خود را جور کرد.
مصاحبه صالح محمد صالح یکی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه را میشنوید که در مورد اظهارات دیروز رئیس جمهور غنی که در مورد احتمال پاشیدن اردوی افغانستان صحبت میکرد معلومات میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
وزارت مالیه افغانستان از ادامه تلاش‌ها برای ایجاد صندوق وجهی پول به هدف کمک به بیجا شدگان و عودت کنندگان خانواده‌های نیروهای امنیتی خبر می‌دهد. اما پیش از اینکه این گزارش را به نشر برسانیم، اخبار اقتصادی را داریم.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان در سال جاری 125 هکتار چراگاه را در ولایت سمنگان احیا کرده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت این چراگاه ها در منطقه شیخ علی، سایقریه، تاتارچل مربوط ولسوالی خرم و سارباغ از طریق کشت رشقه احیا شده است. آقای رستمی میگوید در همین سال از طریق برنامه احیای چراگاه ها در این ولایت در ساحه نزدیک مرکز آیلبک 20 هکتار زمین نباتات طبی کشت شده است. بر اساس معلومات وزارت زراعت مالداری حدود 47% همه زمین های کشور را چراگاه ها تشکیل می دهند و سالانه حدود 1,500,000 تن علف از این ساحات به دست می آید. بورد عالی متشبثین افغانستان می گوید قرار است در جریان هفته جاری نمایشگاه صنعتی در ولایت قندهار برگزار گردد. رحمالدین حاجی آقا رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت در این نمایشگاه که به ابتکار اتاق معدن و صنایع قندهار راه اندازی می گردد، تمام تولیدات داخلی قندهار از جمله سنگ های قیمتی، مواد طبی، آهنالات، صنایع دستی و غیره به نمایش گذاشته می شود. حاجی آقا می گوید از تاجران و صنعتکاران تمام زون های کشور دعوت شده تا در این نمایشگاه اشتراک کنند. با گفته حاجی آقا برگزاری چنین نمایشگاه ها زمینه بازاریابی را برای تولیدات داخلی کشور به خصوص تولیدات ولایت قندهار مساعد می سازد. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلو آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلو 1720 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 52 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل و 52 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود. یک دلار آمریکایی 74 افغانی و 80 پول، یک یورو 85 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 536 افغانی.
اخبار اقتصادی را همکارم فرشته ندا تقدیم داشت. وزارت مالیه افغانستان از ادامه تلاش‌ها برای ایجاد صندوق وجهی پول به هدف کمک به بیجا شدگان، عودت کنندگان و خانواده‌های نیروهای امنیتی خبر می‌دهد. فردین معرفتی آمر مطبوعات این وزارت دیروز برای آزادی گفت این صندوق به اساس فرمان رئیس جمهور کشور ایجاد شده و از سوی وزارت مالیه کنترل می‌گردد. در این حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می‌گویند که ایجاد این صندوق ابتکار حکومت بوده و کمک آن شامل کسانی نیز می‌شود که پس از این از خارج به کشور عودت میکنند. جاوید حسنزاده در این مورد جزئیات را دارد.
حکومت افغانستان به خاطر رسیدگی به فامیل های بیجا شده، عودت کننده و شهدای نیروهای امنیتی تلاش دارد تا از طریق ایجاد صندوق وجهی پول به این خانواده ها در قسمت توزیع زمین و سرپناه کمک کند. مسئولان وزارت مالی افغانستان ایجاد این صندوق را در خصوص حل مشکلات سرپناه بیجا شدگان، عودت کنندگان و خانواده های شهدای نیروهای امنیتی مهم خوانده و میگوید این صندوق به اساس فرمان رئیس جمهور ایجاد میگردد. فردین معرفتی آمر مطبوعات وزارت مالیه روز شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هدف از این صندوق آماده ساختن زمین و سرپناه برای بیجا شدگان داخلی، عودت کنندگان و خانواده شهدای نیروهای امنیتی است که این صندوق در وزارت مالیه وجود داره و از طریق وزارت مالیه کنترل میشه. چندین کمیته هاست که باید از وا تشکیل شود، کار بالای زو جریان دارد.
آقای معرفتی افزود که این کمیته ها شامل کمیته های رسیدگی به شکایات، حل مشکلات و شناسایی مستحقین می باشد. و گفت که این صندوق از سوی بودجه ملی حکومت، دونرهای بین المللی، سکتور خصوصی و تجار ملی تمویل شده و از سوی کمیته اجرایی بیجا شدگان داخلی، ریاست اجرایی و کمیسیون عالی مهاجرت تحت نظر رئیس جمهور نظارت می گردد. وزارت مالی افغانستان بر روز چهارشنبه طرح میکانیزم صندوق وجهی پول برای بیجا شدگان داخلی، عودت کننده ها و خانواده های شهدای نیروهای امنیتی را در نشست کمیته اجرایی بیجا شدگان و عودت کنندگان ارائه کرده و مورد تایید قرار گرفت. این در حالی است که بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان، در حال حاضر تعداد عودت کننده ها در کشور به 9 میلیون 600 هزار و تعداد بیجا شده ها نزدیک به 2 میلیون تن میرسد. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید که این طرح حکومت افغانستان در خصوص ایجاد صندوق وجهی پول بوده و با توافق نهادهای بین المللی ایجاد میگردد. آقای بلخی گفت کمک این صندوق شامل همه کسانی میشود که به کشور عودت کرده و یا بیجا میشوند.
صندوق وجهی بالاخره در مجموع برای عودت کننده، اما طرای ما که بعد از این میاد از کشورهای دیگه صندوق اونها هم بهره مند میشه. در مجموع برای پروگرام عودت و مهاجرت و بیجای شده و فامیلای شهدای نیروهای امنیتی و برای مجموع از ایناست. ما فعلا 6.5 میلیون مهاجر در بیرون از کشور داریم. اینا هم به تدریج میاد.
تلاش کردیم تا در مورد تعداد فامیل های شهدای نیروهای امنیتی در کشور نیز ارقام دقیق به دست بیاوریم، اما موفق نشدیم. در این حال کارشناسان بخش حقوق میگویند که ایجاد این صندوق از سوی حکومت یک ابتکار خوب است، اما باید تلاش شود تا کمک های جمع شده در این صندوق به مستحقین واقعی آن توزیع گردد. کبیر رنجبر یکی از این کارشناسان میگوید که حکومت به خاطر جلوگیری از فساد و تامین شفافیت کمیته مشخص را موظف سازد تا مستحقین را مشخص و کمک های این صندوق را به گونه عادلانه به آنها توزیع نماید.
وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید که موترهای حامل مواد با کیفیت از ترکیه با استفاده از راه لاجورد به طرف این کشور در حرکت است. این موترها چند پیش همزمان با افتتاح راه لاجورد اموال تجارتی را از افغانستان به ترکیه انتقال داده بودند. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان با اشاره به برخی مشکلات این تجربه جدید را موفق میداند و ابراز امیدواری میکند که از راه لاجورد استفاده بیشتر صورت گیرد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
موترهای باربری که برای اولین بار با استفاده از راه تاریخی لاجورد اموال صادراتی افغانستان را به ترکیه و بازارهای اروپایی رسانید، به زودی همراه با اموال وارداتی به این کشور برمیگردد. وزارت ترانسپورت میگوید این موترها که مواد با کیفیت را از ترکیه بارگیری کرده به آذربایجان رسیده و تا 3 روز دیگر وارد افغانستان خواهد شد. امام محمد وریماچ معین این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این کار اطمینان می‌دهد که از راه لاجورد استفاده دو طرفه صورت می‌گیرد.
کاروان موترهای افغانستان از کشور ترکیه بارگیری کردند از طریق لاه لاجورد و امیدوار هستیم تا مدت 3 روز بعد اینا وارد خاک افغانستان شود. البته طبیعتاً از لحاظ نرخ و همچنان در پرداخت گمرکات با کیفیت بودن جنس ها یک اطمینان خوبی است که برای استفاده کنندگان افغانستان است.
آقای وریماچ میگوید آنان به این نتیجه رسیدند که واردات اموال از ترکیه و بازارهای اروپا از راه لاجورد نسبت به واردات آن از راه پاکستان آسان، سریع و ارزان تمام می شود. راه لاجورد افغانستان را از طریق ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان به ترکیه و از آنجا به اروپا وصل می کند. راه تاریخی لاجورد ماه قوس سال جاری خورشیدی افتتاح شد و برای اولین بار مواد صادراتی این کشور در 9 موتر باربری به ترکیه و اروپا با استفاده از این راه صادر گردید. در این حال خانجان الکوزه معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که صادرات و واردات از راه لاجورد میتواند تجارت میان این کشور و ترکیه را گسترش دهد. وی میگوید این یک کار تازه بود که نزدیک به 2 ماه را در بر گرفت، اما در آینده در این زمینه انشالله بهبود به میان خواهد آمد. ما با ترکیه سالانه حدود 900 میلیون دلار تجارت داریم و این داد و ستد تا حالا از راه ایران صورت می گرفت، هرچند تحریم ها نیز بر ایران وضع شده است. این راه حالا هم آسان و هم داد و ستد از این طریق ارزان تمام می شود و امیدواریم که سبب بهبود تجارت شود. آقای الکوزی میگوید که افغانستان از ترکیه بیشتر خوراکه، مواد کیمیاوی، لباس، فرنیچر، سامانالات برقی، قالین و غیره وارد میکند و استفاده از راه لاجورد صادرات و واردات به ترکیه و کشورهای اروپایی را گسترش خواهد داد.
و حالا هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزنیم که این روزنامه ها را همکارم آرزو قیاسی مرور کرده و فشرده مطالب درشت این روزنامه ها را تقدیم می کند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر در مورد نشست مسکو و به اساس تخمین های مقامات و سیاست مداران در مورد وضعیت افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور بحث نمودند. روزنامه ویسا می نویسد که روسیه شماری از احزاب سیاسی افغانستان و طالبان را برای اشتراک در نشست مسکو دعوت نموده است. روزنامه می نویسد که در این نشست محمد محقق، عطا محمد نور، حکمت خلیل کرزی، اسماعیل خان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالهادی ارغندیوال اشتراک خواهند کرد. اما به نقل از روزنامه برخی احزاب سیاسی به این باورند که بدون حضور داشته نماینده حکومت این نشست بی‌نتیجه خواهد بود. روزنامه مسیر نظر وزارت خارجه افغانستان در مورد نشست مسکو را انعکاس داده و نوشته است که این نشست نمیتواند به صلح افغانستان کمکی کند و حکومت هم در آن اشتراک نمی کند. اما به نقل از روزنامه طالبان اشتراکشان را در این نشست تایید کرده است و در این حال برخی از احزاب سیاسی هم نماینده هایشان را میفرستند تا در این نشست از آنان نمایندگی کنند. روزنامه دنیا با سرخط درشت به نقل از محمد محقق نوشته است که حکومت افغانستان مانع مذاکرات میان احزاب سیاسی و طالبان می شود. روزنامه نوشته است که محقق با اشاره به تلاش های ظلمه خلیلزاد گفته است که امریکا کوشش دارد تا جنگ جاری در افغانستان را تمام کرده و طالبان را به مذاکرات بین الافغانی حاضر کند، اما رئیس جمهور غنی نمی خواهد که این مذاکرات موفق شود. اما روزنامه در مورد پاسخ ارگ در رابطه به این اتهامات محقق چیزی ننوشته است. روزنامه دولتی هیواد در پیان به نشست جاری مسکو عکس العمل شدید نشان داده و آن را تلاش روسیه بر ضد حکومت و حاکمیت افغانستان عنوان کرده است. روزنامه در ادامه نوشته است که روسیه به گونه‌ای واضح از طالبان حمایت می‌کند و تلاش دارد تا روند صلح را در افغانستان ناکام کند. روزنامه همچنان نوشته است که اشتراک در نشست مسکو خیانت ملی است و باید برای صلح روی راه‌های معقول و موقف قوی چون آمریکا سرمایه‌گذاری شود. تخمین‌ها در مورد وضعیت افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور موضوع مهم دیگر است که شماره روزنامه‌های کابل به آن پرداخته‌اند. روزنامه مسیر در صفحه نخستش به نقل از رئیس دارالانشای شورای عالی صلح نوشته که برنامه خروج نیروهای آمریکایی افغانستان را به میدان جنگ‌های خونین مبدل خواهد کرد. روزنامه نوشته است آقای داوودزی گفته که نیاز است تا در زمینه به جای تعلل روی یک برنامه منظم فکر شود. روزنامه در ادامه نوشته است که رئیس جمهور افغانستان هم از ترامپ خواسته است تا در این شرایط اساس بر خروج نیروهایش از این کشور بدون برنامه تصمیم نگیرد. اما روزنامه دنیا روی مخالفت مجلس صنایع آمریکا در مورد تصمیم ترامپ در رابطه با خروج نیروهایش از سوریه و افغانستان بست نموده و نوشته است که مجلس صنایع این طرح را با اکثریت آرا رد نمود. به نقل از روزنامه، مجلس صنایع آمریکا به این باور است که در افغانستان و سوریه هنوز هم تندروان اسلامی فعالیت دارند که برای امنیت آمریکا یک تهدید خوانده می شود. روزنامه در ادامه نوشته است که مجلس صنایع آمریکا روی این تاکید کرده که مبارزه با تروریسم و دفاع از متحدین مکلفیت آمریکاست که باید انجام دهد.
و حالا هم ساعت استیدی نشان میده که 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل است و حالا همکارم آرش همایون آمادگی داره و در استیدی است و فشرده خبرها را برای ما و شما تقدیم کند.
رئیس جمهور افغانستان میگوید صلح در این کشور خواهد آمد که در آن نقش نیروهای امنیتی و دفاعی افغان روشن و آشکار باشد. سفارت روسیه در کابل میگوید نشست مسکو بین حکومت افغانستان و مخالفان سیاسی آن به دعوت حکومت روسیه برگزار نمی شود. 8 طالب مسلح در جریان عملیات در مسیر شاهراه لشکرگاه کندهار کشته و 5 تن زخمی شدند. مقامات ولایت فاریاب میگویند که از یک ازدواج زیر سن جلوگیری کردند. قرار است نمایشگاه صنعتی تولیدات داخلی در جریان هفته جاری در ولایت کندهار برگزار شود. پروازهای شرکت هوایی کامیر بعد از 1 سال دوباره به ولایت بامیان آغاز شد. محمد ابراهیم لونی یک عضو کمیته مرکزی جنبش تحفظ پشتونها در پاکستان کشته شد. پلیس آلبانیا میگوید 32 تن به شمول یک پلیس سرحدی را به اتهام قاچاق افراد با اسناد جعلی به بریتانیا، آمریکا و کانادا دستگیر کرده است. یک زن به اتهام حمله بر کنسولگری آمریکا در شهر استانبول دستگیر شد. و مقامات مصری میگویند حدود 40 جسد مومیایی شده را کشف کردند که شاید تا حدود 2000 سال قدامت تاریخی داشته باشند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا هم طبق وعده برنامه کاروان زهر را آماده پخش داریم که این هم شما و برنامه دلخواهتون از امواج نشرات رادیو آزادی.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم فرید علیمی شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان از مدغم شدن وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با وزارت داخله خواهیم گفت. موضوعات دیگر نیز داریم، اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه می کند.
پلیس نیمروز چندین کیلوگرم مواد مخدر و تابلت های نیشاور را کشف و ضبط کرد. در خبرنامه ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت نیمروز آمده است 18 کیلوگرم آمفیتامین یا شیشه، 7.5 کیلوگرم هیروئین و 33000 قرص نیشاور تابلت کا که در یک موتر باربری جاسازی شده بود و قرار بود از طریق پل ابریشم ولایت نیمروز به خارج از کشور قاچاق شود، از سوی پلیس کشف و ضبط گردید. یک تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده است. مرکز اطلاع و قضای مبارزه علیه مواد مخدر به 15 قضیه مربوط به قاچاق مواد مخدر رسیدگی کرده و عاملین آن مجازات شدند. خالد نوحید سخنگوی مرکز اطلاع و قضای مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت محاکم ابتدایی و استیناف این مرکز با برگزاری جلسات علنی محاکمه قاچاقبران مواد مخدر 21 تن را که به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و به این مرکز معرفی شده بودند محکوم به مجازات نمود.
این افرادی که محکوم شدن در زمان گرفتاری کار مجموعی از نزد از اینا 50 کیلوگرم هیروئین، بیش از 1073 کیلوگرم مواد از نوع تریاک به میتر 398 کیلوگرم چرس و بیشتر از 11 کیلوگرم مواد از نوع شیشک همراه از اینا کشف و ضبط شده بود که مثلا تصمیم گیری شد.
قابل یادآوری است که هفته گذشته نیز محاکم ابتدایی و استیناف این مرکز 29 تن قاچاقبر مواد مخدر از 1 سال و 6 ماه الا 17 سال به حبس محکوم نموده بود. در عملیات مشترک نیروهای امنیت ملی و پلیس در هلمند یک کارخانه تولید مواد مخدر از بین برده شد. در خبرنامه ریاست عمومی امنیت ملی آمده است این عملیات به گونه مشترک توسط نیروهای امنیت ملی و پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در ولسوالی مارجه هلمند انجام شد. در جریان آن یک کارخانه تولید مواد مخدر و یک ذخیره‌گاهی مواد مخدر مربوط به قطعه سرخ و گروه طالبان از بین برده شد. از این کارخانه تولید مواد مخدر 500 کیلوگرم مورفین و 411 لیتر مواد کیمیاوی مایع که در ساخت هیروین به کار می رود به دست آمده و در محل حریق گردید. و روز تاخیر هفته این که 20 تن از اعضای شبکه توزیع و پرچون فروشان مواد مخدر در شهر کابل دستگیر شدند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفت این 20 تن که در میان آنان اعضای شبکه‌های توزیع مواد مخدر و پرچون فروشان شامل اند در جریان عملیات پلیس مبارزه علیه مواد مخدر از مربوطات 10 حوزه امنیتی شهر کابل دستگیر شده اند. قابل یادآوری است که در میان افراد بازداشت شده 5 تن از افراد نیز شامل اند که نام های آنان در لیست قاچاقبران شامل است که چند پیش از سوی وزارت امور داخله به نشر رسید.
رویدادهای یک هفته را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. وزارت داخلی افغانستان میگوید که یک تیم مشترک کاری روی مدغمسازی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با وزارت داخله کار میکند.
وزارت داخله معاونت مبارزه با مواد مخدر و معاونت پلیسی وزارت داخله مشترکاً کار دارند.
گزارش داریم از ولایت اروزگان که در آنجا امسال کشت کوکنار 29% کاهش یافته است.
در سال روان ده کوکنار در مقایسه با گذشته کمتر شده.
از زبان دکتر عبدالباری رحیمی میشنویم که معتادین چقدر از ناحیه استخوان آسیب میبینند.
غیر مستقیم مواد نشه‌ای سر استخوان ها تاثیر دارد.
و در پایان یک درامه جالب داریم.
طلب خدا انصاف ازه
چرا چی شده؟
همه مطالب برنامه را به ترتیب خواهیم شنید. حالا موضوع نخست را از مدغم شدن وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با وزارت امور داخله آغاز میکنیم. بر اساس فرمان رئیس جمهور محمد اشرف غنی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با وزارت امور داخله مدغم می شود. در فرمان رئیس جمهور که به تازگی صادر شده آمده است هدف این تصمیم انجام اصلاحات ایجاد زمینه برای مبارزه مؤثر علیه مواد مخدر و کاهش تقاضا به مواد مخدر در کشور می باشد. نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفت که یک تیم مشترک کاری مرکب از وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و معاونت های وزارت امور داخله بالای پروسه ادغام وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با وزارت امور داخله کار را آغاز کردند. جزئیات این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان میشنویم.
بر بنیاد فرمان تازه رئیس جمهور قرار است وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با وزارت امور داخله مدغم شود. در فرمان رئیس جمهور آمده است که هدف این تصمیم تطبیق درست طرح‌ها، پالیسی‌ها و استراتژی‌ها، تنفیذ قانون، کاهش تقاضا به مواد مخدر، زمینه‌سازی برای تداوی معتادین، تهیه کشت و بدیل معیشت برای دهاقین و جلوگیری از تداخل وظیفوی می باشد. نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفت کمیته متشکل از مسئولان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و وزارت امور داخله کار روی پروسه ادغام وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با وزارت امور داخله را آغاز کرده است.
یک تیم معذب شده از هر دو طرف به بالای پروسه انتقال از کار بکنه و شامل برنامه مختلف میشه. در سطح وزارت داخله هم معاونت مبارزه با مواد مخدر هم معاونت پلیسی وزارت داخله مشترکاً کار دارن که امو یک زمینه را مساعد میکنه برای انتقال از یک بخش به بخش دیگه.
در فرمان رئیس جمهور به 4 وزارت و اداره احصائیه مرکزی وظیفه سپرده شده است تا در جریان 3 ماه تمامی مسئولیت‌های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در بخش‌های کاهش تقاضا، تداوی معتادین، بدیل معیشت و طرح استراتژی‌ها و پالیسی‌ها را ارزیابی نماید. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در سال 2004 میلادی تأسیس گردید و از آن زمان تا حال به عنوان یک وزارت پالیسی ساز با سایر وزارت‌ها و ادارات در بخش مبارزه علیه مواد مخدر پالیسی می‌سازد. چمنشاه اعتمادی عضو کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر ولسی جرگه هرچند از کمکاری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر انتقاد می کند، اما تأکید می نماید که در حال حاضر ظرفیت مسلکی برای مبارزه علیه مواد مخدر در وزارت امور داخله وجود ندارد.
ادغام وزارت داخله با وزارت مبارزه با مواد مخدر خیلی بسود نیست. او کارایی که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر وجود داشت، این پلان ها و این استراتژی را فعلا او ظرفیت در وزارت داخله وجود نداره که بتونه با وجود بیاره. ضعف ها و کاستی های در وزارت مبارزه با مخدر وجود داشت. تا ما بنای کمیسیون عالی مبارزه با مخدر داریم که بیش از 25 تا 30 تا عضو داره و حتی رئیسی از کمیسیون کمیته عالی مبارزه با مخدر هم رئیس جمهور یا یک از معاونین هست. متاسفانه اینا در طی 2-3 سال نتونستن یک جلسه از او اجلاس کمیته عالی مبارزه با مخدر رو تدبیر نمایند.
در حال حاضر یک معینیت به نام معینیت مبارزه علیه مواد مخدر عملا در چارچوب وزارت امور داخله فعالیت دارد و همزمان با آن ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر در چارچوب وزارت صحت عامه و ریاست نیز به همین نام در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر فعالیت می کند. آقای اعتمادی پیشنهاد می کند تا بجای تعدد ریاست‌های مبارزه علیه مواد مخدر در چندین وزارت که باعث تداخل وظیفوی نیز شده است، ریاست‌های مشخص با مسئولیت‌های مشخص در چوکات یک وزارت به وجود آید.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدید که یک تیم کاری روی مدغم‌سازی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با وزارت امور داخله کار را آغاز کرده است. اکنون می‌شنویم که کشت کوکنار در ولایت روزگان همزمان با خوش‌سالی تا چه اندازه پایین آمده است. ریاست مبارزه علیه مواد مخدر روزگان از کاهش 29% کشت کوکنار در سال روان در این ولایت خبر می‌دهد. ریاست مبارزه علیه مواد مخدر روزگان آگاهی آمه بعد دهاقین و تهیه کشت بدیل با آنان را علت کاهش در کشت کوکنار می‌داند. اما دهاقین در این ولایت با رد این ادعا می‌گویند دلیل کاهش کشت کوکنار خوش‌سالی و کاهش قیمت تریاک می‌باشد. گزارش همکار ما شریف الله شرافت را از نیلاب نظری میشنویم.
ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت روزگان میگوید در مقایسه به سال گذشته در سال روان کشت کوکنار در این ولایت کاهش یافته است. جمعه خان بشری رئیس مبارزه علیه مواد مخدر روزگان به رادیو آزادی گفت آگاهی عامه به دهاقین در رابطه با زیانهای مواد مخدر و توزیع کشتهای بدیل بالای دهاقین سبب کاهش در کشت کوکنار شده است.
سشکال دشلت نویش بیسده در روزگان پورد که
در سال جاری کشت کوکنار در ولایت روزگان از 20 تا 29% کاهش یافته است. علت آن آگاهی دادن به مردم بوده و نتیجه تطبیق مؤثر برنامه های بدیل معیشت از سوی وزارت های انکشاف دهات و زراعت می باشد. از همین رو حال مردم به باغداری رو آوردند. دولت زمینه تجارت را برای مردم فراهم ساخته و میان ادارات مربوط نیز هماهنگی با وجود آمده است. این همه دلایلی است که با گذشت هر سال سبب کاهش کشت کوکنار می شود.
هرچند مسئولان محلی ولایت روزگان کاهش در کشت کوکنار را دستاورد خودشان می دانند، اما دهاقین این ادعای آنان را رد می کنند. محب الله 40 ساله باشنده منطقه کوتوال شهر ترینکوت می گوید در سال روان به دلیل خشکسالی در زمینش گندم کشت کرده است.
امسال خشکسالی است و سطح آب کم شده است. کوکنار حاصل خوب نمی دهد. از همین رو در زمین های خود گندم کشت کرده ایم. بدون گندم از کشت دیگر حاصل خوب به دست نمی آید.
بسم الله 50 ساله باشنده یه منطقه چرمگر شهر ترینکوت نیز دلیل کاهش کشت کوکنار را پایین آمدن قیمت تریاک عنوان می کند.
در سال روان دهاقین به این دلیل در زمین هایشان کوکنار کشت نکردن و کشت کوکنار در مقایسه به گذشته کمتر شده که از یک سو قیمت کوکنار در این ولایت کاهش یافته و از سوی دیگر خشکسالی است. هرچند ما تریاک کشت کرده بودیم اما فایده نداشت و زیاد زیان کردیم.
دهاقین در ولایت روزگان ادعا میکنند که حکومت به آنان کمک نکرده و در رابطه با زیانهای مواد مخدر نیز به آنها آگاهی داده نشده است. دهاقین در ولایت روزگان می افزایند اگر حکومت با آنان در بخش تهیه کشت بدیل همکاری کند، هیچ دهقانی در زمینش کوکنار کش نخواهد کرد.
در گزارش کمکار ما نیلاب نظری ارائه کرد، شنیدید که در ولایت روزگان در نتیجه خوشسالی 29% سطح کشت کوکنار پایین آمده است.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM از هفت صبح الی هفت شام میشنوید. حالا در این قسمت برنامه برایتان درباره تاثیر مواد مخدر بالا استخوان معتادین میگویم. دکتران طبی میگویند طرز زندگی معتادین به گونه است که به وجود معتادین برخی مواد ضروری مانند کلسیم و ویتامین ها نمیرسد. به همین دلیل یک فرد معتاد به امراض مختلف از جمله درد استخوان دچار میشود. این که چرا انسان به مرض استخوان دچار میشود، به خصوص بالای اطفال چقدر تاثیر منفی دارد، در این باره همکار ما محمد ایاز ترنک با دکتر عبدالباری رحیمی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است نشه به طور عموم چی زیانهای به استخوانهای بدن انسان وارد میکند.
به صورت عموم استفاده مواد نشه آور در بالای استخوانها کدام تاثیر مستقیمی نیست که موجود باشه، اما یک نوعی از هیروینی که به نام هیروینی خاکستری یاد میشه، او بالای استخوان‌ها یک تأثیر بد مستقیمی داره که سبب درد استخوان‌ها نزد شخص میشه. اما به صورت غیر مستقیم مواد نشه‌ای سر استخوان‌ها تأثیر داره. مثلا یک کسی معتاد است و به خود زرق میکنه مواد نشه آور، میکروب از طریق عظمی سوزن داخل دوران خون میشه و از طریق دوران خون به استخوان میرسه، در نتیجه در استخوان سبب منتن شدن خود استخوان میشه، استخوان میکروبی میسازه. و همچنان کسایی که از مواد نشه آور استفاده میکنن، اینا چون دوامدار در سایه و در یک گوشه نشسته میباشن، شعای آفتاب روبرو نمیشن. وقتی به شعای آفتاب روبرو نشد، شعای آفتاب در وجود ما وقتی بالای پوست ما میتابه، در پوست ما یک ویتامینی را میسازه که ما او را ویتامین دی میگیم. این ویتامین دی چند تاثیر خود داره. استخوان تقویه میکنه، از روده ها کلسیم جذب میکنه و دیگه در امی سیاله عصبی، یعنی درشته عصبی، وقتی که یک جای ما را کسی دست میکنه و ما میفهمیم این اصلا یک سیاله عصبی است، دمی سیاله عصبی هم کلسیم رول خود داره. بنان یک کسایی که مواد نشه آور استفاده میکنن، در وجود جا سویه یا لیول ویتامین دی پایین میایه که به سبب ازو سویه کلسیم پایین میایه و اینا امی سه تاثیر، استخوانایشون ضعیف میشن، پک میشه استخوانایشان، در نتیجه با یک ضربه بسیار عادی استخوانای از جان میشکنه و همچنان در انتقال سیاره عصبی در رشته عصبی زینا مشکل پیدا میشه. یعنی تاثیرات مواد نشه ای بالای استخوان سیستم اسکلتی بدن است.
چرا نشه بالای استخوانها تاثیر سو میگذارد؟
تاثیر سوی مواد نشه آور بالای استخوانها از طریق کمبود ویتامین دی، کمبود کلسیم و فعال شدن یک سیستم در وجود که او یک هورمونی است به نام هورمون PTH. کسایی که مواد نشه آور استفاده میکنن، اینا با شعای آفتاب روبرو نمیشن و در نتیجه اندازه ویتامین دی در وجود ایشان پایین میاد و چون این اشخاص قبض میباشن به سبب استعمال مواد نشه آور، اینا دسترسی به مواد غذایی درست ندارن، در نتیجه کافی کلسیم نمیگیرن. از یک طرف ویتامین دی پایین آمد، از دیگر طرف کلسیم پایین آمد، وجود در مقابل ازی کم بود اکثر عمل نشان میده، یک سیستم را فعال میکنه در وجود که سیستم هورمون PTH است. این هورمون در از قسمت گلوی هر شخص افراز میشه داخل دوران. این هورمون از استخوان کلسیم میکشه، وقتی کلسیم کشید از استخوان، درد استخوان در این اشخاص پیدا میشه. دیگه استخوان‌های اینا نازک میشن، استخوان‌های از اینا همی طولشان کوتاه میشه. شما دیده باشین اشخاصی که مواد نشه آور استفاده میکنن، اونا عموما کوپ در آمیرن که یک کوپیشان به سبب کم شدن طولی از همی فقرات اینا نزد اینا تحسس میکنن.
این تاثیرات تا چه مدتی در وجود فرد معتاد باقی میماند؟
شخصی معتاد تا وقتی را که مواد نشه آور را به کلی خداحافظی بگوید و به صورت کلی در اجتماع برایه، تا که یک درست بتانه به صورت زیاد با شعای آفتاب روبرو شود، به طور زیاد وقت بتانه که از مواد کافی غذایی که در او در ترکیبش کلسیم کافی موجود باشه از او استفاده بکنه، بعد از او این تأثیرات بد در وجود زینا از بین میره که میشه تا مدت 6 ماه این تأثیرات بد بعد از اینکه مواد نشه آور هم خداحافظی بگوین در وجود اینا موجود باشه.
در کدام سن و سال نشه بیشتر بالای استخوان‌ها تأثیر به جا میگذارد؟
هرچی که استفاده از مواد نشه آور در عمر پایین شروع میشه، مقدر تأثیرات بد خدا بالای سیستم اسکلتی وجود می داشته باشه، چون عمر پایین استخوان ها در حالت نمو می باشه. اگر در این عمر کافی اندازه کلسیم، کافی مقدار ویتامین دی در وجود موجود نباشه، بنان استخوان ها رشد نمی کنن، استخوان ها سوی شکل پیدا می کنن و کوتاه می مانند. در نتیجه شخص به اجتماع می آید که او قدش کوتاه، توانایی جسمیشان کمتر و نمی تانند که از امو عهده و کار خود برایند. بنان در عمر پایین تأثیرات بسیار بد خود دارند.
تأثیرات سوی نشه بالای کودک در رحم مادر کدام هاند؟
اگر مادر از مواد نشه آور استفاده میکنه و ای حامله دار میشه، چون این مادر کافی ویتامین دی در وجود خود نمی داشته باشه، از دیگه طرف کافی کلسیم نمی گیره، در نتیجه اطفال که به دنیا میان ای اطفال کلسیم وجودشان پایین که از روی از امو کلسیم استخوان‌های زیاد بسیار پک از سبب کمبود ویتامین دی میشه سوی شکل در خود طفل به میان بیاید، بنان یک طفل غیر سالم در جامعه تقدیم میشه و همچنان سرهای از این طفلا خرد خرد می باشه که در نتیجه کم عقلی در این آبامیان میشه که یک طفل اگر مادرش مواد نشه آور استفاده کنه طفلش 10 ساله می باشه اما عقل یک طفل نرمل 3 ساله را نمی داشته باشه.
مصاحبه دکتر عبدالباری رحیمی را شنیدید که معتادین به دلیل نشه با کمبود کلسیم و ویتامین ها روبرو هستند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمی دن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رادیو آزادی همچنان روی موج 1296 نیز قابل دسترس است. اکنون در پایان برنامه کاروان زهر قرار داریم که در این بخش یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است: بشیر شب هنگام به خانه می آید و گلاله خانم خود را جستجو می کند. پس از جستجو خانمش را در اتاق تاریک پیدا می کند. زمانی که بشیر داخل اتاق می شود گلاله گریه دارد. این که چرا گلاله گریه می کند و بعدن چه اتفاقی می افتد، این را در درامی می شنیم که همکار ما دلنافع همت آن را تهیه کرده است.
گلالای، او گلالای، کجاستی؟
اینجا، در خانه هستم.
در این تاریکی شب چرا در خانه تنها شیشتی؟ چرا چراغ روشن نمی کنی؟
به ازو تو خانه را سرم تاریک ساختی، چراغ چی فایده خواد کرد؟
خدا خیر پیش بیاره، چرا گریه می کنی؟
تو را به خدا، انصاف است.
چرا چی شده؟ اصل گپ بگو، من خو هیچ نفهمیدم.
تو با خدا دهی گناه من است که خدا بر مولاد نمیته؟
تو دهی چی ملامت هستی؟ چرا این گپ از کجا پیدا شده؟
مادرت هر روز مرا تا نمیته، میگه تو سیابخت هستی، میگه چرا خانه تا اولاد نمیشه، از دست تو بچه من میراث خور پیدا نخواد کرد. حالا تو بگو من بیچاره چی کنم میتونم؟
خیره، مادرت بیچه زفید است. یه گپ زده دیگه، پشتش نگرد.
اگه یک گپ یک روز دو روز باشه من تحملش خواد کردم، اگه از یک ماه باشه خیر است، اگه یک سال هم باشه پروا نداره. مشکلی است که هر روز مست و مامی گپایشان.
ای توم نیز بابا، هر روز خو مادر می گپ یاد نمیکنه، یک گپ خورده ناغ برد کلان ساختی.
تنها مادرت خو نیز دیگه ازای فامیلت هم تانی به اولادی را برم میتن، من چی کنم خیر؟ حال بیخی از دستشان دیوانه شدیم.
خیر باشه، صبر داشته باش، در خانه تو گپا میشه.
عزیز یاد دیگه تعمل کرده نمیتونم، کم از که از دست تانای زیاد زاریم بکفه. او مردکه از تو میشه، از خدا میشه، یک چاره کو دیگه خیر است.
من چی کنم؟ من اگه از دست من ساخته بود وقت یک چاره میکدم. تو فکر میکنی که من اولاد خوش ندارم؟
من میگم شاید تو کدام مشکل داشته باشی، اگه یک دفعه تو هم پیش دکتر بری میشه اگه خدا خواسته باشه تداوید شوه.
گپ خوب است، سبب پیش دکتر میرم. حالا دیگه اشکای تا پاک کو، دیگه گریان نکو، حالا دیگه آفرین پاکش کو.
صحیح سینه چوب شد.
نه دیگه ات نمیشه، خنده کو، آفرین خنده کو دیگه اینالی. آفرین جانم، اگه اولاد داشته باشیم یا نداشته باشیم شکر تو را خدا دارم. بیا دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا سر از این چوکی بشی.
اینه شیشتم دکتر صاحب، اینه.
خو چطور شد؟ ماینه کدی؟
آه دکتر صاحب،
تو مرا که ما ببینم؟
اینه دکتر صاحب.
نشمشه خو نمی کنی؟
اینه چطور پرسان کدی دکتر صاحب؟
این سوال که تمریزی تو بسیار ارتباط نزدیک داره.
عجب است والا، نشاره به بیولادی چی؟
بی بی بیادر، تو باید به تمامی سوالات دکتر جواب بدی. اگه کدام موضوع را پت کردی باز مریضیت معلوم نمیشه، و مریضیت که معلوم نشد تداویت هم نمیشه.
خیلی کس ما میگم دیگه دکتر صاحب، گپ از این قرار است که من 15 سال میشه که چرس میکشم و خوب زیاد هم میکشم دیگه.
بس دیگه من فهمیدم علتش امی چرس است که خانه تو اولاد نمیشه.
چی؟ از خاطر امی چرس خانه اولاد نمیشه؟
بله، چرس نشی بسیار خطرناک است. مریضی های زیادی از امی چرس پیدا میشه که یکی از او بی اولادی است.
خیلی تداویم نمیشه دکتر صاحب؟
تداویت میشه، اما با یک شرط.
کدام شرط؟
شرطش همیست که باید اول نشه را ترک کنی.
مرا ورقت تا ساختی دکتر صاحب، من گفتم چقدر شرط سخت باشه. این دیگه چی گپ است؟ سرازن من روزی دیگه چرس نمیزنم.
بسیار خوب بسیار خوب، اما یک چیز دیگه هم است.
گپ دیگه چی است دکتر صاحب؟
گپی است که تو باید اول احتیاطت تداوی کنی، وقتی که احتیاطت تداوی شد باز بخیر بی اولادیت تداوی خواد کردیم.
بردو دیده دکتر صاحب.
خیلی تو کس، من هم آدرس شفاخانه رو برات نوشته میکنم. در این شفاخانه تنها معتادا تداوی میشن. اینه باش.
خیلی ببینی.
اینه بگی. ایام آدرس شفاخانه، اونجا برو خدا بستری کن.
خانه تا با دکتر صاحب، امیال میرم.
بخیر بری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. وقتتان خوش.
عدالت و مبارزه با فساد،
اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadiar